ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مردی که به قتل خطیب نماز جمعه کازرون متهم است بازداشت شد. رئیس پلیس تهران میگوید محمد علی نجفی مجوز حمل سلاح نداشته است. شرکت هواوی چین علیه تحریم‌های ایالات متحده به دادگاهی در تکساس شکایت کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. خبرگزاری ایسنا امروز گزارش داد مردی که متهم به قتل خطیب نماز جمعه کازرون است بازداشت شده است. به نوشته ایسنا، بازداشت آن فرد از طرف دفتر خطیب نماز جمعه کازرون تایید شده است. در گزارش یاد شده متهم به قتل فردی حدوداً 40 ساله به نام حمید درخشنده معرفی شده است. یک مقام پلیس استان فارس بامداد امروز گفت که حجت الاسلام محمد خرسند خطیب نماز جمعه کازرون به ضرب چاقو به قتل رسیده است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران ضمن اشاره به اینکه محمد علی نجفی مجوز حمل سلاح نداشته است گفت آن فرد به سبب مسئولیتی که داشته تا سال 94 دارای مجوز حمل سلاح بوده اما محافظ نداشت، اما پس از آن مجوزی نداشته است. به گزارش ایسنا، محمد علی نجفی روز چهارشنبه در توضیحات خود در دادسرا درباره قتل میترا استاد گفت که او اجازه نمی‌داده است که وی بدون او در جای حاضر شود و به گفته وی شک بیمارگونه ای داشت. محمد علی نجفی گفت طول کشیدن مراحل طلاق همسر اولش باعث شک مجدد همسر دومش شد.
حقیقتش با توافق همسر اول ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم، وکیل گرفته بودیم. ما تو این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقدار طول کشیده بود.
از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در توییتی روند رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد را با معیارهای موجود قضایی ناسازگار توصیف کرد. محمد علی نجفی وزیر و شهردار سابق روز گذشته در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی به قتل میترا استاد با اسلحه اعتراف کرد. شرکت عظیم مخابراتی و فناوری چین هواوی علیه تحریم‌ها و محدودیت‌های دولت ایالات متحده بر آن شرکت به دادگاهی در ایالت تکساس شکایت کرد. به گزارش امروز شبکه CNN، هواوی امیدوار است دادگاه تصمیم دولت آمریکا برای محدودیت خرید تجهیزات و همکاری شرکت‌های آمریکایی با آن شرکت چینی را لغو کند. آمریکا 25 اردیبهشت شرکت نامبرده چینی را در فهرست سیاه خود قرار داد. آمریکا میگوید احتمالاً آن شرکت ابزاری در دست دولت چین جهت جاسوسی از کشورهای دیگر و خطری برای امنیت ملی آمریکاست. در پی این تصمیم شرکت‌های آمریکایی نه مجاز به خرید تجهیزات هواوی هستند و نمی‌توانند به آن شرکت خدمات ارائه کنند. افزون بر آمریکا، ژاپن و بریتانیا نیز به خاطر خطرات امنیتی خرید تجهیزات از آن شرکت چینی را تعلیق کردند. نیوزیلند، استرالیا و تایوان نیز دید امنیتی مشابهی با آمریکا نسبت به شرکت هواوی دارند و محدودیت‌هایی در همکاری با آن شرکت وضع کردند. صادرات نفت خام ایران در ماه می، ماه جاری میلادی، با کاهش شدیدی به حدود 400 هزار بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز امروز این کاهش صادرات نفت ایران را بر پایه داده‌های نفتکش‌ها و دو منبع صنایع نفتی گزارش داده است. رویترز می نویسد که با وجود تحریم‌های ایالات متحده، بنابر آمار شرکت داده‌های مالی رفینیتوف، ایکون و دو منبع صنایع نفتی که آنها نیز جریان صادرات را ردیابی می‌کنند، جمهوری اسلامی در این ماه تاکنون روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت ایران را به خارج ارسال کرده است. میزان صادرات روزانه نفت ایران که کمتر از نصف ماه آوریل ماه گذشته میلادی برآورد شده، عمدتاً راهی نقاط آسیایی شده است. این در حالی است که صادرات نفت ایران در آوریل سال 2018 سال گذشته میلادی دست کم 2.5 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد. کاهش صادرات نفت ایران درآمد جمهوری اسلامی را عمیقاً کاهش داده است. به گفته یکی از منابع رویترز، وی انتظار صادرات حدود 400 هزار بشکه را دارد که افزایشی خواهد بود از حدود 250 هزار بشکه در روز در دو هفته اول ماه، در حالی که منبع دیگر رویترز گفت صادرات ماه می میتواند به 500 هزار بشکه در روز برسد. به گزارش رویترز اطلاعاتی قطعی در زمینه میزان صادرات نفت ایران وجود ندارد. رویترز می نویسد که یک مقام جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد. صادرات نفت ایران در چه وضعیتی است؟ حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس حوزه بازار نفت، در گفتگو با رادیو فردا سقوط قابل توجه صادرات نفت ایران را چنین تشریح می کند.
این دور جدید تحریم‌ها، تحریم آمریکا، از اون حدی که مورد انتظار بود موثرتر بوده. یعنی آمریکا با استفاده از اهرم‌های نیرومندی که با کلی از کشورها داره، عملاً اونا رو وادار کرده که از تحریم‌ها تبعیت بکنن. راه‌های زمینی ایران این بار برخلاف دور اول برای دور زدن تحریم بسته شده. افغانستان و ترکیه دو راه زمینی نیرومند بودن برای دور زدن تحریم‌ها. عراق هم میتونست از طریق راه زمینی و هم از طریق سواب کردن، یعنی عوض کردن نفت خود با نفت ایران و فروش نفت خود و دادن پول اون به ایران، تحریما رو دور بزنه. منتها اونا هم زیر ذره‌بین آمریکایی‌ها قرار دارن، در نتیجه این کارو نمی‌کنن و اعلام کردن که نمی‌خواهند خودشون رو به کشاکش ایران و آمریکا وصل بکنن. به این ترتیب تحریما مؤثر بوده. صدور نفت ایران در ماه می تاکنون که پایانش میرسیم زیر 500 هزار بشکه گزارش شده از طریق محافلی که صادر نفت رو رصد میکنن. در نتیجه امکان این که ایران بتونه از طریق قاچاق کردن از این حد بالا ببره خیلی خیلی کمه. یعنی در ماهای اولیه گزارش این بود که ایران توانسته بود ماهانه حدود 200 تا 230 هزار بشکه قاچاق کنه، ولی این امکان هم به تدریج میخوش که از بین میره. به این ترتیب داریم به جایی میرسیم که صادرات نفت ایران عملا زیر 500,000 بشکه و کمتر مورد انتظار خواهد بود.
در تحولی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر لزوم رفع به گفته وی کارشکنی بانک‌های کره‌ای اضافه کرده است که دلیلی ندارد بانک‌های کره به بهانه تحریم‌های آمریکا مانع استفاده جمهوری اسلامی از منابع ایران شوند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالناصر همتی در دیدار با سفیر جمهوری کره با اشاره به منابع ایران در بانک‌های کره و همکاری نکردن آن بانک‌ها در استفاده از این منابع ضمن ابراز نارضایتی دولت جمهوری اسلامی، این نوع به توصیف وی کارشکنی‌ها را غیر قابل تحمل دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را ناشی از مکانیزم‌های تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌داند و آن را چنین بازگو می‌کند.
درآمدهای ایران اگر از محل قاچاق در موارد تحریمی نباشه، یعنی در تجارت‌هایی باشه که تحت تحریم نیستن و آزادند، اینها به پول محلی کشور خریدار در یک بانک حساب اسکرو ضبط میشه که ایران بتونه کالاهای غیر تحریمی رو از اون کشور وارد کنه، ولی قابل پرداخت به صورت ارز به ایران نیست. همین مسئله در مورد چین، در مورد هند و از جمله کره جنوبی صدق میکنه. در نتیجه پول‌های ایران به پول محلی اون کشورها در بانک محفوظه. ایران میتونه به همون پول از خود اون کشور کالاهای غیر تحریمی وارد کنه، ولی اینکه پول خودشو برگشت بدن و بتونه ارز به دست بیاره، این تحت تحریمه. به ویژه که تحریم‌های بانکی یکی از مهمترین حلقه‌های این تحریمه، یعنی تحریم بانکی و تحریم بیمه‌ای. اینها دو مکانیزم بسیار نیرومند هستند که این تحریم‌ها رو روی اقتصاد ایران بسیار مؤثر کردند.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه گزارش داد یو جانگ هیان، سفیر جمهوری کره، با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و درباره همکاری‌های بانکی و اقتصادی مذاکره کرد.
ادامه خبرها، یک مقام کاخ سفید واشنگتن میگوید
جارد کوشنر مشاور ارشد کاخ سفید واشنگتن قرار است این هفته به منظور جلب حمایت برای طرح صلح فلسطین و اسرائیل در اثر هیئتی وارد خاورمیانه شود. به گزارش رویترز در این سفر جیسون گرینبلاد نماینده ویژه دونالد ترامپ در مذاکرات خاورمیانه نیز جارد کوشنر را همراهی می‌کند. این هیئت قرار است سفر خود را از شهر رباط مراکش آغاز کرده و پس از سفر به عمان و اورشلیم بیت المقدس روز پنجشنبه وارد اسرائیل شود. جارد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ که در دو سال گذشته سرپرست گروه تنظیم کننده طرح صلح آمریکا بوده گفته است که بعد از ماه رمضان و تشکیل دولت جدید اسرائیل آن طرح به طرفین ارائه خواهد شد. طرح یاد شده که دونالد ترامپ از آن به عنوان معامله قرن یاد کرده قرار است در مرحله اول ممالک عربی را به سرمایه گذاری بیشتر در کرانه باختری و نوار غزه تشویق کند. در شهر دوسلدورف آلمان این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی یک هنرمند شناخته شده دائر است. این هنرمند دو دهه است در آمریکا به سر می‌برد و آثارش اگرچه مدرن و امروزی گزارش می شود ولی با این حال در آنها نشانه هایی از فرهنگ و هنر کهن ایران نیز گزارش شده است. شهرام میریان همکارمان گزارش می دهد.
رضا درخشانی زاده سمنان 67 سال دارد، دانش آموخته رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و در آکادمی آرت سنتر کالیفرنیا هم در رشته تصویرسازی تحصیل کرده. آقای درخشانی پیش از مهاجرت به آمریکا در دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای تزئینی تدریس می‌کرد. دو دهه است در آمریکا به سر می‌برد و به گفته هنرمندانی که رضا درخشانی را می‌شناسند او ضمن دستیابی به چند شیوه خاص خود در آثارش موضوع و مضامینی از فرهنگ و هنر گذشته ایران نیز به چشم می‌خورد. تازه‌ترین نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی این روزها در شهر دوسلدورف جریان دارد و در آن آثار تازه این هنرمند شناخته شده در گستره هنر نقاشی به نمایش درآمده. مسعود سعدالدین نقاش ساکن آلمان که در مراسم گشایش نمایشگاه رضا درخشانی در شهر دوسلدورف شرکت داشت در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آثار ارائه شده اینطور گفته:
کارا تازه بودن، همشون توی 8 ماه اخیر این کارا رو نقاشی کرده بودن در همون سبک و سیاق خودش، ولی با این همه برخی از کارا یک تازگی خاصی داشت. بیشتر سعی کرده بود تو کارهای آخرش به ساختمون‌ها و معماری خیلی دوران قدیم ایران مثلا مقبره کوروش یا معماری شبیه به این برداشتای از اونها کرده بود. بخشی از کارها هم اختصاص داده شده بود به برداشتی تازه از مینیاتورهای قدیمی ایران که از لحاظ تکنیکی فوق‌العاده خوب بودن این کارها.
آقای سعدالدین، شما با توجه به آشنایی فراوانی که با آقای رضا درخشانی دارین، اصولا سبک و شیوه کارهای آقای درخشانی چگونه است؟
بله، من رضا درخشانی رو از دوران دانشکده میشناسم. 4 یا 5 سالی از من زودتر وارد شد، ولی با این همه ما 2-3 سالی تو دانشکده با هم دیگه بودیم و خب ما از بچگی هم دیگه رو میشناسیم. تو دوران دبستانم حتی توی دبستان بودیم. رضا سرمشق بود برای ما توی نقاشی و هنر و تو دوران دانشکده هم طبیعتاً بهترین دانشجو بود. بعد رضا به ایتالیا و بعد به امریکا مهاجرت کرد، دوران تازه‌ای از کار خودش آغاز کرد که خیلی زود موفق شد و پاش به حراج‌های مثل حراج کریسی در دبی و مجموعه دارهای توی خلیج فارس رسید و بعد از اونجا 2 مرتبه به نمایشگاه‌های امریکا دسترسی پیدا کرد و اروپا. و همینجور که می‌دونیم الان دیگه رضا درخشانی یک نقاش بین‌المللی، هنوز اون ایرانی بودن خودش رو فراموش نکرده و با اینکه سبک و سیاقش میشه گفت که سبک جدیدی تازه‌ایه که بیشتر به نزدیک به پاپ آرت هست، ولی با این همه نشانه‌ها و علائمی از هنر گذشته ایران در کارهاش به چشم می‌خوره.
نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی در شهر دوسلدورف آلمان تا 1 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خلاصه خبرها 23:30 ایران.